بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم
على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته چهارم این بود که آیا قرار ملاحظه می شود به لحاظ کل عقد شخصی یا نه ملاحظه می شود به لحاظ غالبی و نوعی؟ مثلا جهل به صفت گفته شده نوعاً موجب غرر است. حالا اگر در شخص یک معامله جهل به صفت موجب غرر نبود، آیا بگیم معاوضه باطل است یا نه؟ مثالم جلسه قبل اشاره کرد، مرحوم شیخ انصاری فرمودند مسئله برمیگردد به این که آیا غرر علت حکم است یا حکمت حکم. اگر علت باشه، العلت تعمم و تخصص نفیاً و اثباتاً، حکم دائر مدار علت است. لذا در هر قراردادی شخص قرارداد که غرری باشه اون معامله باطل، ولو در غالب موارد اون جهل و اون صفت مثلا موجب غرر نشه، اینجا موجب غرر شده باطل. و اگر در شخص این عقد موجب غرر نیست باطل نیست چون علت. اما اگر غرر برا بطلان حکمت باشه و در اصولم اشاره شده اگه حکمت بود در اون مورد جهل به صفت، اگه غالبا موجب غرر کافیست برای بطلان، ولو در شخص این معامله موجب غرر نشد. و مثال فقهیشم گفته شده در روایات بیان شده چرا متلت عده نگه می‌دارد، به خاطر عدم اختلال میان. میگن از قرائن استفاده میکنیم، این حکمت حکمه، علت نیست. وقتی حکمت باشه ولو در مورد خاصی یقین داشته باشه اختلال مياه پیش نمیاد، معذالک زن باید عده نگه. دقت کنید، عرضمون این است که این بیان مرحوم شیخ انصاری که موضوع علت است مثلا یا حکمت است، این در مواردی که موضوع حکم بیان شده است و بعد یه شیء ذکر شده که ممکنه علت باشه، ممکنه حکمت باشه، اینجا این بحثیشون جا داره. المتلقتو یعتد یا تعتد، زن متلقه باید عده نگه داره لعدم اختلاط المياه. و اینجا جا داره بحث کنیم این لعدم اختلاط المياه علت حکمه یا حکمت حکمه. اما اگر خود یک عنوان موضوع حکم باشه، مثل نهى النبی عن بیع الغرر، بیع الغرر موضوع حکم است، اصلا اینجا بحث کنیم که غرر علت یا حکمت جا نداره. موضوع بیع الغرر است در شخص هر معامله که این موضوع باشه بطلان هست، هر جا نباشه نیست. مثلا جای این بحث نیست اینجا که بگیم علت یا حکمته، این موضوع حکمه. مولا بفرماید اکرم العالم، ما جا نداره بگیم این علم علت حکمه یا حکمت حکمه. اگه حکمت باشه غیر عالم را میشه مثلا اکرامش کرد، اصلا جای گفتن این حرف نیست اینجا. اینجا موضوع حکم عالم، عالم موضوع، اینجا بیع الغرر موضوع واقع شده است. لذا قطعا نگاه شخصی است نه نوعی. شخص هر قراردادی که غرری بود باطله، نگاه به غالب و سایر قرارداد هم نمیشن. عرض کردم در خصوص اینجا موضوع حکم قرار گرفتن یک عنوانه. اگه عنوان موضوع حکم باشه، او عنوان هر جا باشه حکم هست، هر جا نباشه حکم نیست. موضوع حکم هست یا نیست؟ در نهى النبی عن بیع الغرر، اصلا در لسان دلیل، ببینید در لسان دلیل بیع الغرر موضوعه، منهی عن بیع الغرر، هر جا بیع الغرر باشه منهیه، هر جا نباشه نیست. بله دیگه، موضوع حکم هر جا این باشه حکم هست، هر جا نباشه نیست، یعنی همون چه شخصی دیگه. خب دقت کنید، ما بفرمایید اگر اینجوری باشه کجا داره لعنه و غرره؟ نداریم نابی، یک جا داریم یه تعبیر اینجوری شده، اونم تحلیل کردیم در عبارت شیخ صدوق مرحوم آقای خویی، فکر کردن روایت بحث کردیم لعنه ها غدرون او لعنه ها غررون، اختلاف نسخه میگفتن هست، گفتیم مثلا اون کلام شیخ صدوق روایت نیست، اگه اونجوری میبود درست، یعنی اگر اون جمله که آقای خویی استشهاد کردن در عبارت شیخ صدوق هم بود و هازا کلها باطلون لعنه ها غررون، ای جایی بحث بود کاملا که آیا لعنه ها غررون علت حکمه یا حکمت حکمه، کاملا حرف شیخ انصاری تمام بود، اینجا باید بحث کنیم وقت علت یا حکمت، اگه حکمت بود غالب موارد، اگه علت بود فی کل مورده، ولی همچی چیزی اصلا نداریم تو روایات. اونم که بوده که مرحوم آقای خویی فکر کردن عبارت شیخ صدوق، گفتیم قرائن مختلف هم آوردیم ببینید عبارت، چون اون اصلا روایت نیست، پس تعلیل نداریم لعنه ها غررون، اون چی داریم نه نبی و عن بیع الغرر، بیع الغرر موضوع واقع شده. خود دقت کنید نکات مختلف دیگری مالا هست که الان دیگه وارد نمیشیم، خیلی طول کشید این بحث، به بحث اصلیمون باید دوتر برسیم. حالا دقت کنید نکته مطلب دوم در مدلول حدیث نه النبی عن بیع الغرر، کلمه نهی است که قطعاً تحلیل و تفسیر این کلمه دخالت داره در این که چه حکمی اینجا استفاده بشه. در کلمه نهی و تفسیر او در این روایت سه احتمال است، یک بگیم نهی تکلیفی است، صرفا حکم تکلیفی رو بیان میکنه، دال بر بطلان معامله نیست. دوم این که بگوییم نهی وضعی است، یدل بر بطلان معامله غرری. سوم این که بگوییم نهی نهی سلطانی یا نهی حکومتی است، قبل از بیان این سه احتمال و انتخاب احد الاحتمالات یه مقدمه ای را عرض کنم برای توضیح نهی حکومتی و نهی سلطانی. ما یه بار در مباحث فقهی، یه بار در مباحث اصولی به مناسبت بهش پرداختیم، اینجا هم چاره ای نداریم، باید مختصر اشاره کنیم. حضرت امام در رساله لازره می‌فرمایند نبی گرامی اسلام سه شأن داره که هر کدام از این شؤون خصوصیت ویژه‌ای داره. شأن اول شأن نبوت و رسالت است، طبق این شأن نبی گرامی اسلام احکام الهیه رو از مبدأ وحی میگیرد و به مردم منتقل میکند، یعنی یه رساننده است، یه مبلغ است. میگه قال الله تبارک و تعالی کذا صلوا، خداوند فرمود نماز بخونید، روزه بگیرید، حجو و امثال اینها. در حقیقت این اوامر و نواهی که پیامبر داره اعلام میکنه اوامر و نواهی الهی است. وظیفه پیامبر رسوندن، شأن دیگری نیست. لذا اگر مکلف با این گونه اوامر مخالفت کنه، نمیگن دو تا عصیان داره، هم امر خدا رو مخالفت کرده هم امر پیغمبر. خیلی پیغمبر اینجا امری نداره، چی میگه از ناحیه خداست، فقط میرسونه. این یه شأن پیغمبره و یه سری دستورات که پیغمبر از طرف خدا به بشر اعلام میکنه، این یک شأن. مرتن ثانیه پیامبر اکرم بما انه سلطان و حاکمون، یه دستورات حکومتی و سلطنتی داره که اینا رو نمیشه گفت از ناحیه خداست، اینا از ناحیه پیغمبره. با لشکر میرن به جنگ احد مثلا، پیغمبر خطاب به میسره لشکر میفرماید شما از اون طرف برید. این دستور پیغمبره به ما انه حاکمون، به ما انه سلطان. اینجا اگه مخالفت کنن مردم، عصیان و رسول است. لذا اینجا روز قیامت خطاب میکنن به این مخالفین، میگن چرا دستور پیغمبر رو مخالفت کرد؟ پیغمبر فرمود میسره فلانجا بیسته، از فلانجا بره، چرا نرفت؟ این گونه دستورات که بما انه سلطان و حاکم صادر میشه، اینا دستورات پیغمبر است. حالا دقت کنیم بعد نتیجه میگیریم، اثر فقهی هم باره برش برای تقسیم. بفرمایید چی؟ خب امام میفرماید اونجا مقصود دستورات قسم اول انصراف و به اون دستورات داره. اگه پیغمبر به یک کسی گفتن اینجا بشین من برم برگردم، یعنی وحی شده به پیغمبر که به فلانی بگو اینجا بشین تا من برم برگردم. نه، مایت قانع هوا نیست، او رو حکمت حرف میزنه پیغمبر، ولی معناش این نیست که ما ینطق عن الهوا، یعنی هر چی میگه اونجا جبریل وحی کرده. خب بخوره به ینطق، ما ینطق عن الهوا، این ما ینطق عن الهوا نگاه امام اینه که آقا در این گونه موارد نیست، این انصراف داره به مواردی که داره دستورات الهی رو بیان میکنه، نه اینکه وقتی اینجا باشه یعنی که قانع الهوا، این نیست. ولی مقصود اینه که آقا اصلا اینا خارج از اون حیطه است، اصلا اینا رو داخل در اون حیطه ندونید شما. نه باز چیز دیگه است. ببینید اونجا این امر از شماست یا از خداست، نفوس مردم قبول نمی کرد. بحث قدیر یه بحث عجیب و غریبی است. اصلا
چیز دیگه مثاله
باشه، هر جا باشه، هر جا باشه، تفویض ولایت به مولای ما امیر مؤمنان رو نفوس اونا نمیتونست قبول کنه، لذا بله این احتمال رو میدادن چون دامادشه آوردش در کار، یه احتمال رو میدادن. آدم هایی کالا نمیشناختن پیغمبر رو، نمیفهمیدن که در امر امامت هم حضرت هم چی کاری نمی کنه که از پیش خودش، ولی بازم میامدن سوال میکنن، میکردن امیل عنده که امیل عند الله. حالا ما یه وقت نقد کردیم یه قسمت هایی از این کلام امام رو، فعلا کار نداریم، فعلا ناقیم. دقت کنید اینم قسم دوم که پس بنابراین نبی گرامی اسلام بما انه حاکم و سلطان، یه عوامری داره، یه دستوراتی داره. اینم قسم دوم. قسم سوم یا شأن سوم، پیامبر گرامی اسلام غیر از این که مبلغ است، حاکم است، سلطان است، قاضی هم هست، فصل حکومت هم، فصل خصومت هم بین مردم به دست پیامبر است. لذا گاهی اوامر و نواهی پیامبر گرامی اسلام در مقام فصل خصومت است. بین دو نفر نزاع هست، میخواد نزاع برطرف کنه، میفرماد آقای پول رو بگیر دست بوم بده. اینم به معنبو قاصد داره حکم میکنه. بعد دقت کنید حضرت امام می‌فرمایند تشخیص این که یه دستور پیغمبر به عنوان مبلغ است یا به عنوان سلطان یا قاضی است، به کلیشه دلیل نگاه میکنه. به روایات نگاه کنید، آنجا که در روایات گزارشگری میکنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلوا، این قال رسول الله یعنی شأن تبلیغ، یعنی در احکام کلیه الهیه بیان میکنه. وقتی پیامبر می‌فرماید یا در روایات اینجوری داریم که قضا رسول الله، امر رسول الله، حکم رسول الله و امثال این الفاظ، اینجا باید بگیم که این اوامر یا اوامر سلطانیه و یا از اوامر قسم سومه که قاضی داره این مسائل رو بیان میکنه. خب حالا دقت کنید ثمره فقهیش چیه؟ ثمره‌ای که حضرت امام میگیرن این است که میفرماین اگر امر و نهی وارده در لسان پیامبر از قسم اول باشه، قال رسول الله و امثال اینها، میتونه نسبت سنجی بشه با احکام اولیه. با سایر احکام رسالتیه بگیم عام و خاص، مطلق و مقید، وارد، حاکم و امثال اینها. خوب دقت کنید، اما اگر حکمی از احکام سلطانیه بود یا از قسم سوم بود، به ما انه قاسم یا حکمی کرد رسول الله، نسبت سنجی با احکام اولیه اصلا نمیشه، ربطی به اونا نداره. حتما رساله لازرر امامی بحث رو ببینید، وقت ادعا میکنن، ایشون میفرماین حدیث لازرر به کمک قرائنی از احکام سلطانیه است، چون در کتب اهل سنت آمده قضا رسول الله حکمه، این میشه جز احکام سلطانیه. به معنی او سلطانو، چون فصل خصومت هم نبوده، یه شکایت بوده، دعوا نبوده، نظام گرد فصل خصومت نیست، ولی جز احکام سلطانیه است. وقتی لا ضرر جز احکام سلطانیه بود، حاکم نیست بر ادله احکام اولیه. حج ضرری بود، لا ضرر برش نمی داره. زکات ضرری بود، لا ضرر برش نمی داره. وضو ضرری بود، لا ضرر برش نمی داره. فقط لازرر نگاه داره به الناس مسلطون علی امواله، این فقط در این حیطه است، در این حیطه بوده پیغمبر حکم سلطانی آورده. ثمره مسلط بر این درخت خرماش بوده، سبب ضرر برای دیگری شده، پیغمبر اون دیگری فرمودن اذهب و اقلع و ارمهابی فانه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. لذا حکم سلطانیه شد، فقط بر همون حیطه یا حکمی که در اون حیطه بیان شده حکومت پیدا میکنه. لذا قاعده لازرر هم از قاعده بودن خارج میشه، اصلا نمیشه بهش تمسک کرد. در خیلی جهات هم ربطی به احکام اولیه نداره. خب این مقدمه بحث بود. حالا بعد از این مقدمه باید وارد بشیم این سه قسم نهی رو توضیح بدیم و ببینیم نهی رو در این روایت چه نهی باید دانست. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فایده نداره دیگه. اگه نوعاً ببینید، فرق بین شخصی و نوعی بودن همین خواهد بود. که اگر ببینید، مثال زدیم در جلسه قبل، غالباً جهل به صفت، بگن ادعا میکنن مشهور، غالباً جهل به صفت موجب غرر میشه. اگر در جایی جهل به صفت بود و در شخص اون معامله موجب غرر نشد، اگه گفتیم نوعیه، باز اون معامله باطل، به خاطری که در نوع این موارد جهل به صفت موجب بطلان معامله میشه، چون غرره. علت که نیست، تعبیر شیخ انصاری حکمته، ولو اینجای حکمت جاری نباشه، جهل به صفت میگیم مبطل. خیلی خب، برعکسش اگه شخصی بود، کل معاملت معامله لکل شخص شخص این خواهد شد. نه، در نوع مردم نبود و نسبت به این شخص غرری بود، بلا شبه بازم باطله دیگه. چون موضوع غرر محقق شد بالاخره. این احدی مصادیق بیع غرری است ولو نسبت به این شخص و نه النبی عن بیع الغرر. بله هرچند ملاک نوعی بخونه. ببینید نگاه کنید نکته دقیق مرحوم شیخ میفرمان سلام علیکم. نگاه کنید اگر حکمت حکم باشه اینو خوب دقت کنید. اگه حکمت حکم باشه چیکار میکنه؟ اگه حکمت باشه حکم دائر مدار حکمت نیست، چون غالب چنین بوده این حکمت بیان شده. وقتی حکم دائر مدار اون نبود مسئله تمامه دیگه، باشه نباشه یه حکم خواهد ولی علت باشه نه، وجودن و عدمن، وجود و عدم علت منوط در حکم، باشه حکم هست نباشه حکم نیست.
مثلا